بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مسافه ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. سالگرد شهادت سردار سلیمانی، 13 دی ماه 1401 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام و تسلیت سال روز شهادت سید الشهدای مقاومت سردار سلیمانی و همراهانش، علل خصوص شهید بزرگوار عالی مقام شهید ابو مهدی المهندس، که جا داره واقعا در مورد ایشون آدم جدا صحبت کنه، چون من ایشون رو خب بیشتر ارتباط داشتم تا سردار سلیمانی، ایشون رو بیشتر میشناختم و عجوبه ای بود. خب قصد دارم قدری در مورد خود حاج قاسم صحبت بکنم و ابعاد شخصیتیشون و کارهایی که ایشون انجام میداد. شاید حالا یه سری گذر زمان بدونید خیلی از کارهایشون رو هنوز هم نمیشه گفت، یعنی طبقه بندی محرمانه داره نمیشه، یعنی کارهای بزرگی برای این کشور انجام دادن خیلی. بعضن من موارد حالا بنده خبر دارم اینه که نظیرش رو من جای دیگه کشور ندیده بودم که بگم مثلا شبیه این کار رو یک نفر دیگه یا یک جای دیگه تونسته انجام بده. عجیب بود. این که گفته شد سردار سلیمانی صاحب یک مکتبه، یه روش، یه مسیر، یه جریانی که یک کسون بایدها و نبایدهاشو بشناسه بتونه شبیه ایشون بشه حقیقتا درسته. یه خورد راجع به این صحبت بکنیم، یه خوردم راجع به شرایط منطقه تا حدود کشور. ببینید، اولا این که ما وقتی راجع معصومین صحبت میکنیم سریع اون قلتی همه تون در میگیم که آقا امیرالمومنین بود، ما که نمیتونیم علی بشه. به خانمه میگه غیبت نکن، من که میتونم از زهرا بشم. یه بابا کانال کن فی رسول الله صلی الله علیه و آله، اصلا من شما شبیه پیامبر اهل بیت از زهرا بشیم. میگن که تو امیرالمومنین بشو تا من از زهرا بشم. یعنی سری حالا فکر کنم مثلا ما نمیتونیم امیرالمومنین بشیم، حالا تو از زهرا بش یا برعکسش، حالا من نمیتونم شبیه از زهرا تو شبیه امیرالمومنین بشم. این شبیه شدن نه که ما عین اهل بیت بشیم که محال، اصلا یه توهمیه. یعنی میل پیدا کنیم به سمتشون، همینطور سیر کنیم به سمتش. اما که قرآن وقتی پیامبر رو الگو معرفی میکنه، حضرت ابراهیم اولو العزم معصوم الگو معرفی میکنه، یعنی الگو شما دو باشه دیگه. اما خب برای این کسایی که امثال این که این بهانه رو دارن، خب حالا حاج قاسم نمیتونه الگو باشه، او که دیگه معصوم نبود که. کارمند اداره آب و فاضل کرمان که در جنگ تبدیل میشه به یک ابرقهرمان، یک سیرورتی داره، تغییر کرده. اجازه ندید حاج قاسم رو شبیه معصومین براتون تعریف کنن، که این تحریف حاج قاسم یک مثل ما بوده. میخندید، گریه میکرد، عصبانی میشد، شوخی میکرد، اما به جایی که باید برسه رسید. نوکری اهل بیت رو کرد، اینجوری هم خریدنش، اینجوری هم خریدنش دیگه. یک کسی میگه یه دونه شکر بره عزای امام حسین ببره، این ثبت میشه. حالا شما یه کاری کردی که حرمهای اهل بیت در امان موندن، چیکار کنیم واسش؟ چجوری بخریمش؟ مثلا میشه شهادت از این قشنگتر؟ اون که فرمان این جنایت رو صادر کرد، یعنی بزرگترین دشمن علنی اعلام کنه، بعد اینطور برای ما شیعیان مفهوم دار، اون که نفهمیدن خودشون چیکار کردن، به شهادت برسی، دستت نشونه باشه، نمیدونم این اربنربا شدنت نشونه باشه، تو غربت شهید شدنت نشونه باشه. ببینی تک تک اینا هر کدومش ما رو یاد یه روزهی بندازه. ان فی هذا لآیات لأولی الالباب، اینا نشونه هاییست برای اونا که اهل روزن، اهل. پس نمونه خوبیه، مورد خوبیه، کیس خوبیه، یعنی ایشون یه الگوی کاملا دستیافتنی. کاملا دست یافته. تو بهانه هم دیگه کسی نداره. که اول عرض کردم. چرا گفتم بهانه باطلیا مون تا دیگه چیکار کنم؟ ایشون یک ذهن عجیب غریب راهبردی داشتن. یعنی مسائل جزء درگیرشون نمی‌کرد. برای همین خیلی تو مسائل سیاسی داخلی اصلا وارد نمی‌شدن. چون می‌دونستن این دست‌اندازیه، سنگ و ریگ تو مسیره، نباید درگیری نباشه. کسی که در اوج کارآمدی یه خاورمیانه رو دست آمریکایی‌ها در بیاره خیلی کار بزرگی کرده. شما همین الان تو همین اتفاقات اخیر وقتی طراحی آمریکایی‌ها رو تو حوزه رسانه‌ای و چی و چی می‌بینید، یا آقا انصافاً چه نظمی، چه برنامه‌ریزی، فیلمش 2 سال قبل ساخته شده، نمی‌دونم فلان مستندش که اینجا ایجاد ادراک کردن، اون شبکه رو سر خط کردن، اون سلبریتی رو آوردن، اون او 100 تا کار رو با هم هماهنگ کردن، بتونی با کمترین امکانات این کار رو انجام بدی. یعنی داشته باش کمترین امکان. ترامپ رسما اعتراف کرد، گفت ما 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار، نه 7 میلیارد دلار، 7000 میلیارد ریال و تومان هم بذار کنار، دلار خرج کردیم خاورمیانه دست ایناست. چجوری دست ایناست؟ جورج بوش در جریان حمله به افغانستان و عراق توسط جمهوری خواه بود دیگه، دموکرات ها میگفتن تیکه بشه میناختن بودن تو میاد مثلا آدم ایرانی اومدی برای ایران صدام انداخته بیرون. اینجاش گوش کنید، اومدی برای ایران در مرزهای شرقیش طالبان رو زدی کنار، که حالا قصه معادلاتی که حاج قاسم با طالبان پیاده کرد، خدا وکیل خودش 2-3 جلسه سخنرانی که خیلی هاشو نمیشه گفت. اون برهه هم که بنده در مورد طالبان حرفایی زدم یه طرف فوش میخوردم، بازم نمیتونستم توضیح بدم که چه کردیشون فقط تو مرزهای شرقی ما. از یک دشمن خونی تبدیل کرد به یک مسئله بی اثر در مورد جمهوری اسلامی و بلکه علیه امریکا. این شاهکار میخواد، این اصلا یه آدم در تراز بین المللی میتونه این کار رو انجام بده، اصلا منطقه‌ای هم نه، داخل کشور که هیچی. 7000 میلیارد دلار خرج بکنه، بعد ایشون بیاد با بودجه های نظامی ما، که میدونه بودجه نظامی ما در منطقه جز کمترین بودجه هاست، بدونید عمده این بودجه نظامی ما خرج هزینه دستمزد و حقوق میشه، دستمزد کارمنده رو میدن، بعد اون کارمنده هم که دستمزدش رو میدن 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون 15 میلیون حقوق میگیره، میخواد چیکار کنه طرف؟ میاد بقالی میره خرید میکنه دیگه، میره قصابی خرید میکنه، ارز که خارج نمیکنه، بیت کوین که نداره، نمیدونم چی چیه نداره، که همون پولم باز یعنی به واسطه اینا تزوم شد جامعه عموم آنچه هم که نیاز داریم. مثلا ما واردات چیه نظامی هم نیستیم، مثلا عربستان رفت قرارداد بود 100 میلیارد دلاری بست، نمیدونم چی اینا هم نیست، آنچه که لازم داریم خودمون داریم میسازیم. پهباد شاهد ما که الان میگن برهم زننده معادلات نمیدونم جنگ های فلان جهانیش، 20000 دلار قیمتش، 20000 دلار موشکی که میخوادیم پهباد بزنه 1 میلیون دلاره. یا فکر کنین یعنی فقط میصرفه این پهباد فقط حل هوا کنی یه نبرد اقتصادی کنی با اونا، حالا به همون موشکی هم نمیتونه بزنه اینا رو. چند وقت پیش زلنسکی گفت شمدان ببخش ما که میدونیم که ما پهباد ندادیم به روسیه اصلا، و اینا مال قبل فروختیم، اونا روسا میگن گل شمدانی بشه. خب بعد حالا ما خواستیم چیکار، باید چیکار کنیم؟ باید نقطه زن بشه. چرا؟ برای نیروهای نظامی ما مهمه، بیگناه نباید کشته شه. الان این همه موشک میزنیم این ور اون ور، اینا دنبال انگیز پیدا کنن پیرن عثمان کنن، این همه موشک شما بزنید اینجا یه بیگناه کشته نشه، خیلی حرف خدا وکیل. ما میگن آقا چرا نقطه زن شدیم؟ گفتیم آخه کار آخونده است. اون تو حرام شرعیه، بیگناه کشته میشه. مجبور شدیم نقطه زمجم. آقای حاجی زاده گفت من برنامه‌مو بردم بعد از شهادت شهید تهرانی، من بردم اونجا نشون دادم، یه کلی علم میکنم بل میکنم فلان. یه رهبری برگشت گفت من تو دقت و نقطه زنی میخوام. ای بابا با بریم دوباره فکر کن بینی؟ و اینو طراحی کردیم. شما لله کار کنید، خدا راه کج به سمت شما راست میکنه. به سمت بعد حالا چرا انقدر ارزونه؟ خب ما خیلی پول نداریم. حالا همین صدا قارقاری که میدین پهباده، صدا ماشین چمنزنی میگم میده صدا. الان این روسا که مثلا حمله میکنن، اول یه دور دور شهر میچرخونه، اون صداش دیوونه میکنه اینا رو، روانی میشن میرزن به هم، همه شهر میرن تو پناهگاه. خب این چه این برنامه؟ میگن این به خاطر بخشی از عملیات روانی بوده، اینا میخواستن ال کنن. نه داداش، موتور انداختن رو پهباد، موتور رو انداختن رو پهباد. ها اونا دنبال تحلیلاشن. خب نقطه زنم که هست، ارزونم که این بهتر چی میتونه؟ یه سلاح ارزون باشه نتونن بزننش، نقطه زنم باشه، حالا چی میخوای دیگه یه سلاح؟ شما فقط ازدواج نمیکنه. خب این نتیجه چیه؟ میخوام بگم بعضی هزینه های نظامی آی فلان چرت و پرت آی تحلیل این اینستاگرامی اینترنشنالی اینا، تحلیل عبدالخیاری، نه یعنی با کمترین هزینه میسازیم واردم نمیکنه. والله الله ابرقدرت های دنیا دنبال همین پهبادن الان. تا دیروز گفتن نه فتوشاپ، الان میگه نه شما پدر ما رو در آوردید، و اینه ما کل روسیه رو خوابونده بودیم و بعد الان اسرائیل، این زلنسکی رفتیم که با اسرائیل میگه اون گنبد آهنی تو بده، میگه من نمیدم. این چرا؟ فقط کافی یه دونش از گنبد آهنی رد بشه تمام. شما یعنی ابعاد ثانویه اینو نمیدونید که چقدر از قراردادهای خرید و فروش سلاح رو هوا کردیم. کلی اینا میخواستن برن مثلا از این پدافنده بخرن، بعد اینکه رد میشه ازش که یه خود پدافند رو میزنه، خود همون که میخواد اینو بزنه. خب دقت بفرمایید، یعنی با کمترین هزینه. این زمانی که شلوغ شد عراق قبل شهادت حاج قاسم و شهید ابو مهدی، همین اتفاقی تو ایران افتاد عین به عین. من سخنرانی کردم دانشگاه شهید رجایی، برید ببینید جوکر 2022 عنوانش بود، عین به عین استپ بای استپ در عراق هم اتفاق افتاده بود. تو اونجا میگفتن کیه داره مردم میکشه؟ میگفتن ایران و هشت و شعبی. چرا؟ چون هشت و شعبی بخش از جبهه مقاومت بود. کی ساختش؟ حاج قاسم و پدر اونا رو در آورده، جریان آمریکایی رو متوقف کرده توی عراق. خب بعد به مردم عراق چی میگفتن؟ گفتن آهای مردم عراق، این ایرانیا، میگفتن لا علاج لا خلاص الا بطرد ایران و مرجعیاتها، شعاراشون بود. بره بره ایران، بره بره ایران، باید بره بیرون. نمیدونم چی میگفتن. عراق درست نمیشه الا اینکه ایران اینجا ترد کنه، لا علاج لا خلاص، هیچ راهی نداریم. و مراجع ایرانی چرا؟ ایران اومده کل نفت ما عراقی‌ها رو داره میبره، ایران اومده کل پول ما رو داره برم داره میبره. بالاخره این روز اینا باید برن جلسه با هم دیگه بذارن، این اپوزیسیون، این آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، بگن بالاخره ما نفهمیدیم تو عراق داریم پول ایرانی‌ها رو میبریم عراق، پول عراقی‌ها رو میاریم ایران. تو ایران چی میگفتن؟ دقیقاً عکس این. امیدوارم پول شما رو دارن میبرن خرج اونا میکنن. اونجا دقیقاً برعکس میگن. یه رسانه سر و صاحب دارم نداریم که بردارید دو تا رو بذار کنار هم دیگه مردم نگاه کنید، هم برای مردم ایران هم برای مردم عراق، رو تکلیم روشن کن. یعنی با کمترین هزینه آمریکا رو انداخت بیرون، با کمترین هزینه. یعنی این شاهکاره، یعنی خدا شاده باید تدریس بشه تو دانشگاه‌های علوم سیاسی، باید تدریس بشه مدیریت راهبردی، باید تدریس بشه دانشگاه نظامی، باید تدریس بشه. و چطور میشه؟ بابا درسته اینقدر ما آمریکا رو زدیم فوش میدیم برای خود عادی شده، این ابرقدرت دنیاست. ببین چقدر چه بلای سر اروپا آورده، اروپا رو درگیر روسا کرده، قیمت انرژی رفته بالا، نشسته اون بغل خودش انرژی داره، داره روز به روز اروپا رو وابسته تر به خودش میکنه. این به هیچ کی رحم نمیکنه، امریکا به رفقای خودش هم رحم نمیکنه. بعد تو آسی کنی امریکا رو. این هیلاری کلینتون زمانی که میخواست با دورش تموم شد، وزیر امور خارجه بود در زمان اوباما، وزیر خارجه اولش بود دیگه، بعدش جان کری اومد، میخواست بریم مصاحبه دارید سرچ کنید ببینید، جستجو کنید پیدا کنید. بعد میگه که آقا خب بزرگترین مشکل تو فلان اینا چی بوده؟ میگه نظر در مورد ایران. تام گیرم میگه او ایران دوباره، میگه پدر ما رحمین در آورده بود. خب هیلاری کلینتون تو کجا با ایران درگیره؟ با مجلس شورای اسلامی درگیره؟ با شهرداری درگیره؟ اداره بیمه کار داشته کارش را ننداختن؟ جهاد کشاورزی میخواسته بره مجوزی بگیره؟ دقیقا منطقه. یعنی ما هر کاری خواستیم بکنیم ایران نذاشت. ایران چطور نذاشت؟ ایران چطور تو منطقه تونست این کارو پیش ببره؟ الا با امثال سردار سلیمانی و همکارانش. شما خونه دلها میخورد. یه جلسه شورای عالی امنیت ملی میرفت برای اینکه مسئله رو جا بندازه، خونه دلها میخورد. خیلی چیزا نمیشه گفت، اذیت میشد، خالی کرد، ترسید، جا زد، برید. خیر، محکم رفت جلو. برای اینکه آدم توکل داشت، آدم مخلص بود. یاد بگیریم ما خیلی همون لوسیم. بدونید تو مسیر خدا بخواید کار بکنید، برای امام زمانتون بخواید مفید باشید، اگه دیدی بلا ملا سرت نمیاد، یعنی راحت تخت گاز داری میری، هیچ اتفاق خاصی نه، بگی یه کارت داره میلنگه، شیطون بود کاری نداره. چرا شیطون اول یه سراغ خودت نتونه پنچرت کنی، سراغ دور و بریات، میگه برید اونو پنچرش کنید. زورش به این خانمی که داره کار فرهنگی میکنه نمیرسه، میره رو مخ شوهرش، شوهره میره رو مخ خانم. قشنگ میشه ابزار سرباز شیطان علل عرض تو صفحه شطرنج. کسای شروع کردن بهت گیر دادن که دادی روز اصلا باید کاری نداشتن. حجم از یه طرف نمیرسه، 100 جا میرسونه. ببینه میبری ان الذين امنوا ثم استقاموا. استقامت میگه، استقامت یعنی بابا قرار پوستمون کنده شه، از زمین آسمون بعضا برات میباریشون. خسته نمیشون و خانوادش چند وقتی باریشونو میدیدن. آمین یه روز سوری هست، فرداش نمیدونم عراقه، از این طرف میره افغانستان، میره یمن، نمیدونم میتونه این طرف اون طرف، و نقش دیپلومات داره، میره رایزنی دیپلماتیک میکنه، مسائل اون کشورها رو حل میکنه که برای اون کشورها. ببین ایشون بین مسئولین کشورهای منطقه محبوب بود، دوستش داشتن، میگفتن فلانی مشکلمون رو حل کرد. این بارزانیای نامرد رو نگاه نکنید، وقتی داعش حمله کرد کی نجاتشون داد؟ همین حاج قاسم، همین اردوغان. اینجا نگاه نکنید، وقتی قایم شد رفته تو کمد، قایم شد بود ترس میلرزید، چی نجاتش داد؟ پدری میکرد برای اینا. حالا بچه بیادبی کرده، یه تندی کرده، گفت باید پدری کرد برای اینا. کسی که تو عراق صبح تا شب اینه امام جمعه بغداد رسما رفت باشه تیریبون گفت، صبح تا شب تو عراق فوش میداد به حاج قاسم، بیماری قلبی گرفت، حاج قاسم برش داشت آورد ایران، بردش عملش کرد، فوش میدادن و نسبت های بسیار زشت، شعار میدادن تو خیابون، آدم اجیر میکرد بودن شعار بدید. من در مورد امیرالمومنین صحبت نمی کنم، خاک پای امیرالمومنین هم نیست، ما هم نیستیم، در مورد یه آدم عنصر دست یافتنی دارم عرض میکنم محضر شما. در دولت قبل از نظر بودجه‌ای به شدت فشار اومد به بخش نظامی ما، خیلی حرفا هست. یعنی چه کارها که نکردند. حالا شما باید یه با آمریکا که 7 تریلیون دلار داره خرج میکنه چه جوری برید؟ یه قرونش بحث میکردن اینجا. هوشمندیشون، ذهن راهبردیشون از دشمن کار میکشیدیشون، از دشمن. اینجا استاد اینن فرصت ها رو به تهدید تبدیل کنن، تهدید رو به فرصت تبدیل میکردیشون. فکر کردید چی شد یا این مرزای شرقی ما امن شد؟ یادتون رفته میومدن تا کلات نادری و مشهد از افغانستان میومدن گروگان میگرفتن میبردن؟ فکر کردید مثلا مرزبانی ما یا متحول شد؟ نقش ایشون بود، طالبان رو مدیریت کرد ایشون از دشمن. داعش ساخته شده بود که 30 سال حداقل در منطقه انقدر به اسم دین و مذهب بکشه، که همون اتفاقی که در اروپا افتاد بین مسیحی‌های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان، جنگایی که با هم دیگه داشتن، مردم اروپا گفتن آقا ولش کن دینو بذاریم کنار، کلا راحت شیم، هر جسم دین است کشت و کشتاره. گفتن چه جوری اسلامو نابود؟ گفتن برید به اسم دین انقدر بجنگید مردم آسی بشن، میگن اسم دین بیاد اینا میرن رو ویبره، بترسن بلرزن. داعش ساخته شده برای سالها، برای 30 سال، برای 40 سال دولت اسلامی عراق و شام دولت بود. فیلمای رسانه‌ای که کلیپای رسانه‌ای که داعش میداد بیرون نگاه میکنی میبینید کیفیت ساخت، مهندسی، طراحی، کارگردانی عجیب غریب. اروپایی‌ها کنار اینا بودن، آمریکایی‌ها کنار اینا بودن. بله یارو با سر کله و قیافش وقت نمی‌کنه سر کله‌ش رو تمیز کنه، کار رسانه‌ای بتونن بکنن. اینجا هم به اینا زهر بزن. یعنی بحث داعش که اصلا جدا، واقعا بابت هر کدوم باید یکی دو جلسه حرف زد. بعد از اینکه داعش رو نتونستن کاری کنن، گفتن مرزای غربی ایران کوه داره، نمیشه نزدیک شد. یه تکتیر انداز میتونه یه گردان رو زمینگیر کنه تو کوهستان، مرزای شرقی ایران خوبه، همیشه کف دست. باید کاری کنیم مرزای شرقی ایران بریزه به هم. خب چیکار باید کرد؟ کجا؟ افغانستان بهترین فرصت و بهترین جا. خب چه کنیم؟ افغانستان از یک طرف مرز با ایران داره، از یک طرف مرز با چین داره، از یک طرف کشورهای جدا شده از شوروی سابق که هنوز روسیه توشون نفوذ داره، روسیه باشون ارتباطاتی داره فلان، با اونا هم مرز داره. یعنی یک جایی که 3 تا دشمن اصلی امریکا رو میتونیم درگیر کنیم، یه مثلثی اونجا درگیر میشه، یه بلک هولی بسازیم، یه سیاه چاله بسازیم، 3 تای اینا رو ببلعه اون تو. اولا فاتحه جاده ابریشمو میخونیم، دوباره مرزای شرقی ایران ناامن میشه، جنگ شیعه و سنی که راه بگیره تمامه. همون کاری که در غرب ایران کردیم در شرق ایران انجام میدیم. خوب ببین از ایرانی هایی که به داعش پیوستند فقط 4-5% از شرق ایران بودن، 90% از غرب ایران بودن. متاسفانه از بردان اهل سنت ما که ماه بهله بیتن، اما خب بالاخره بودن دیگه، از اهل سنت غرب جذب کردن. چرا؟ چون نزدیکی داشت، از اون سمت میتونستن از کردستان برن به پیوندن به داعش، از همون ورز. اون حمله ای هم که به مجلس شد خاطرتون باشه، به حرم امام خمینی مجلس شد، اونها از کردستان در واقع جذب شده بودن، سریاس صادقی و امثال هم که گفتم باید مرزای شرقی تا این طرف، این طرف ویژه است. کردها دقت بفرمایید، بین نژاد و مذهبشون نژاد اولویت داره تو خیلیشون. یعنی کرد بودنه مهمتر بود برای خیلی از کردها، نه همه را، دقیق بفهم. کردهای عزیز شافعیمون هستن، کشور خودمون مجموع دارن، نسبت به شافعی بودنشون سخت بوده تو اینو جذب کنی، اما از شرق بهتر میشد اتفاق بیفته. یعنی برداشت امریکایی نبود که تو حنفی ها ما بهتر میتونیم جذب کنیم. منطبت چی میشد؟ باید اول آتیش شیعه سنی میگرفت، کلیپاش پخش میشد، جنگو میدیدی، ماجرا ناموسی میشد، غیرتی میشد. بعد اون موقع میگفتن آقا بیا برو، از این طرف هم بالاخره آدم دارن، نفوذی دارن، چهار تا از این طرف توهین به مقدسات اهل سنت، کلیپاش فلان، از تو بعضی از هیئت‌ها، از دهن بعضی از مدده‌ها، بعضی از سخنران‌ها بیاد بیرون. که چی بشه؟ این آتش بگیره. آتش بگیره. خب تر خود باید چی کار کنیم؟ اینها در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با طالبان، با برخی از سران طالبان وارد مذاکره شد امریکایی ها. طالبان هم همینجا که مثلا بگیم مثلا ایران، مگه همش یه طیف هن متفاوت؟ طالبان هم طیف های مختلفی داره. اون طیف نزدیک به دستگاه امنیتی پاکستان که امریکاییه گفتن ببین ما افغانستان رو ترک میکنیم، شما میمونید و افغانستان. آقا ما چیزی نداریم، نگران نباش، سلاحامون هم همینجا میذاریم براتون بمونه. ده ها میلیارد دلار آمریکا سلاحش رو تو افغانستان گذاشت بعد رفت. این عجیب نیست برای شما؟ ها اوایل فیلماش اومده بود طالبان سوار هلیکوپتر شدن، بلد نبودن میزدن زمین. عجیب نیست برای شما؟ منتها شرط چیه؟ شرطی که آره برنامه رو چیدن، اما نمیدونن یه شطرنجباز حرفه‌ای از سالها قبل فکر این روزو کرده. اینا لطف خداست. یک جریانی در طالبان شکل گرفت که میخواست از زیر یوغ پاکستان بیاد بیرون. این جریان آرام آرام تقویت شد. ما دیگه العقل و یکفیه الاشاره، عقل بگود، آرام آرام اونجا تقویت شد. اون جریان خوب آمریکایی میکشت تو افغانستان. تو پاراچنار پاکستان دست و پای شیعیان رو قطع میکردن، فیلماش از عکساش از دستا رو جدا میذاشتن، پاها رو جدا میذاشتن، بدنا میشه که مربع، سر جدا میذاشتن، عکس است کشتار شیعیان در پارچنار، گوگل کنید میبینید، وحشتناک دست باشه. آقا همینجور کشت و کشتار شیعیان یهوی میدی تو افغانستان، کشت و کشتار آمریکایی‌ها شروع میشد. بعد چی میشد؟ یه دو هفته سه هفته که میگذشت کشتار شیعیان در پاکستان در پارچنار متوقف میشد. میبینید دوتا یه ربطیه. سالها باید بگذره تا بعضی چیزا رو آدم بگه. میدونست چی کار میکنه. خب اینا با خودشون گفتن دولت آمریکایی اشرف غنی که امنیت افغانستان، امنیت اشرف غنی کاملا با پاکستان، آمریکا و عربستان سعودی همراه بود. اصلا حوزه های علمی اهل سنت افغانستان و عربستانی اومده بودن پول خرج میکردن برای گسترش وهابیت. یعنی این فرقه صهیونیستی تروریستی، یعنی وهابی ها، عجیبه، اجازه تبلیغ تو کشور غربی دارن، شیعه نه، برای شیعه سنگ اندازی میکنن. اونه که دیگه بدیهی، یعنی عالم آدم بپرسی بگی این عموم این کارخونه تروریست سازی کجاست، میگه عربستان سعودی، آدم رنده میکنن. یارو اون خاشقچی رفت تو، اصلا قانون بقای ماده و انرژی امر بیرون نیومد، رنده اررش کردن، تیکه تیکش کردن، نقطه بودن توی اسید، زوب کردن، رخته بودن چاهک. یعنی خدا وکیل فکر کنه یکی این اتفاق توی ایران میفته.
هنوز که هنوز میخوان اعدام کن گردن میزنن. 70 تا یوی شب اعدام، 80 تا صدا کسی در میاد. عربستان داره پول خرج میکنه، در پاکستان داره خرج میکنه، میکرد میکنه، هنوزم چی؟ تا این طلبه های پاکستانی رو گرایش وهابی درشون به وجود بیاره. خب از جنوب هم که لاماشول اصلا افغانستان پاکستان کنه و مرز نداره، ول پاکستان ازش با ما هم وله. یعنی اگه ایران مرزبانی فراجان نباشن، نیروی نظامی ما نباشن، سپاه هم مجاورست و ارتش هم هست نباشن، اصلا ول اصلا پاکستان میگه به من چه میخواد نگه دارید برم خودتون، من کاری ندارم. اون چیز برای دست نداره، خیالش هم راحت ایران نگه میداره دیگه. همین گروه جند و شیطان اسمشون شدن جندلا، میمد عملیات روسی انجام میدن، در میرفتن میرفتن تو پاکستان دیگه. شما نمیتونی اونا به کشور دیگه حمله کنی. خود برنامه رو نگاه کنید، اومدن اشرف غنی خودش پشتونه، طالبان همچین پشتونه، یه نژادن، گفتن ما تو دیگه دورت تموشه، میری پی کارت، اینا میان منتها قبلش بجنگید با طالبان. آی شیعیان هزاره پاشی بیاد شما هم بریم بجنگیم. شیعیان هزاره تو هر هزاره جا 300-400 کیلومتر با ایران فاصله دارن. جنگ شیعه و سنی در میگرفت، جمهوری اسلامی باید چیکار میکرد؟ عقبه لوجستیک داری؟ وصلی به ایران بتون کمکت کنیم؟ نه. وارد اونجا بشیم، عملا ایران وارد یک سیاه‌چال شد که نه شوروی تونسته بود تو اونجا بجنگه. میدونید شوروی هم در افغانستان ماند، بیچاره شد در رفت. آمریکا هم همینطور. افغانستانی‌ها سلحشورن تو مبارزه، مثلا بترسن کم بیارن، درگیر میشد ایران. قبل ترش هم اینها میخواستن ما رو وارد جنگ کنن. در زمان دولت های خاتمی اگه خاطرتون باشه، اینا دیپلومات های ما رو کشتن. چی شد؟ اصلا شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت ایران حمله نظامی کنه، زمینی کنه، که رهبری اجازه نداد. هوشمندانه وارد جنگ شده بودیم، بدبخت بودیم، تا همین الان داشتیم میجنگیدیم. ببینید جمهوری اسلامی عاقلانه فکر می‌کنه دنبال جنگ طلبی نیست، دنبال اینکه کشور به زور بره تو جنگ بندازه. نه خیر، ما آغاز کننده جنگی نیستیم، اما بهمون حمله کنن پدرشون رو در میاره. این منطقه دیگه. اشرف غنی امریکایی به تاجیکا و به تاجیکا هم از نظر فرهنگی و زبانی خیلی به ما نزدیکن. اصلا برخی لفظ تاجیک رو معادل فارس میدونن. خوبه نداشته باشید. بعد یعنی ایرانی، تاجیک یعنی ایرانی، یعنی فارس. چی شد؟ حالا اون سازه و ساختاری که حاج قاسم درست کرده داره کار خودش انجام میده. حاج قاسم رفته و هنوز داره کارشو انجام میده. این یعنی آدم سیستم ساخته، تشکیلات ساخته، شبکه ساخته. اینجوری نیستش که مسئول یه جای عوض شد. دیدی بعضی از این مجموعه ما اینجوری یه مسئول عوض میشه، کنفیکون میشه. اوی معلومه که اصلا فقط سیستم وجود نداره، هر کی بیاد علالایی کاری میکنه. چی شد؟ ایران هوشمندانه این رو فهمید. همه مایی خاطرتون باشه ما سخنرانی میکردیم، گفتم آقا طالبان اون طالبان نیست، این طالبان با اون فرق داره، مراقب باشید، این جنگ خونریزی شیعه و سنیه. یه سری از برادر افغانستانی مون ناراحت شدن، گفتم بابا اینا میخوان شما رو قتل عام کنن، چرا متوجه نیستید؟ ببین نداشت خلا کم همون موقع ما فوش نخوردیم. گذشت، یعنی اشرف غنی فرار کرد. عجب، اگر وارد جنگ شد اصلا بنابر این بود، اینا که افتادن جلو از هم کشتن دیگه خداحافظ. بعد افغانستانی ها هم یه رگ بگیری دارن تو این مسئله، اگه تو جنگ بگیره دیگه خاموش نمیشه. یعنی یا بابای ما رو کشته ولش نمی کنیم. عجیب غریب. خب این چی میشد؟ تمامی نداشت. یعنی در درجه اول برای شیعیان خود افغانستان، در درجه دوم برای ایران. مرز ایران ناامن، شرق ایران ناامن و ایران درگیر میشد دیگه. چی میشد؟ آی برادران اهل سنت، در افغانستان، ایران، ایرانی ها دارن برادران شما رو چیکار میکنن؟ قتل عام میکنن. همزمان همون موقع فیلم های کلیپای هم پخش شد، قشنگ مشخص بود کار رسانه دقیق امریکاییه. کلیپای از ایران پخش میشد تو افغانستان، اونا که مثل ما تلگرام و اینجوری چیز، اونا شبکه اجتماعی خودشون فیسبوک دارن. مثلا میدیدی یه نفر تو ایران یه افغانستانی رو نگه داشته، شیشه رو کشته جلو آوردهش، با این داره فوش ناموس بهش میده، فوش به خلفا میده، فوش به مقدساتش میده. این کلیپ اونور وایرال میشد، هیچ ایرانی اینو ندیده اونور، نه چون ایرانی تو فیسبوک نیستن خیلی، که خون اونا هم بجوشه از اون طرف. یا فیلمی پخش شد خیلی تو افغانستان متاسفانه سر گذاشت که یه جایی بود اصلا معلوم نیست اینجا ایرانی یا نه، لهجه اون کسی که حرف میزد اصلا ایرانی نبود، رو دستش خالکوبی داشت. اصلا پلیس ما که خالکوبی نداره، خالکوبه پلیس هم فردا حفاظت پرتش میکنه بیرون. چه اتفاق افتاد؟ ببخشید عذر میخوام، میگفت توهین کنه مقدسات اهل سنت، بدترین تو اینا. بعد اون فردو برهنش کردن بهش تجاوز میکنن تو فیلم. این پخش شد اون طرف. ببینید یک وضع یه جوری شد که یه برهایی اصلا به ایرانی که تو افغانستان بودن گفتن تو خیابون نیاید، ما مردم رو نمیتونیم کنترل کنیم. اون رگ غیرت میجوشه دیگه تو دل این قصه ها، این شلوغی ها. یعنی از دشمن خونی جمهوری اسلامی یک جریان نرمالایز شده نسبتاً شناسایی شد، روش کار شد، کار شد، بزرگ شد، جلون جریان آمریکایی قرار ده. آقا شما نمیدونید در افغانستان طالبان چقدر تو همین عرصه‌ای که حاج قاسم جیبار شد چقدر داعشی کشت. یعنی عامل اصلی که داعش در افغانستان نزجریش نگرفت خود طالبان بود. عبدالمنان نیازی بود که توهین میکرد، حمله میکرد، آی ما میرسیم مشهد فلان، کلیپش پخش شد، پس فردا جنازه کنار جاده. امنیت اشرف غنی، اداره امنیت اشرف، ورداشت اینو بردن بیمارستانی که مال اطلاعات افغانستان بود، که این حتما باید حالش خوب بشه. این یکی از همون افراد طیف تندروی طالبان بود که جدا شده دست طالبان. یعنی این ور کلیپای او این طرف پخش میشد، کلیپای ساختگی اینجا اون ور پخش میشد. همینجوری که گفتم تو ایران میگن اینا پولتون رو خرج سوریه و عراق کردن، تو عراق و سوریه میگن ایرانی ها اومدن اینجا رو استعمار کردن. کینو مدیریت میکنه؟ یعنی یک نقشه آنچنانی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ آمریکایی از افغانستان بگید رفتن، اون اتفاقی هم که میخواست بیفته چی شد؟ نیفتاد، دو سر باخت. کی مسبب بشه؟ اون مغز طراحی که سالها پیش نشسته همینطور کار کرده کار کرده کار کرده کار کرده برنامه‌ریزی کرده اومده بالا. ایشون یه همچین اسطوره‌ای بود، مردم هنوز نمیدونن کیو از دست دادن. فرماندهش میدونست کیو از دست داده، دید چجوری گریه میکرد، چون او گزارش کامل همه کاراشو داشت، با خود او چک میکرد. مکتب سلیمانی یعنی فهم همین ها. هیچ وقت خودشو درگیر این بازی های سیاسی داخلی نمی‌کرد، این شخصیت فراجناهی بود، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا تا تکنوکرات، یعنی از جریان از خاتمی و هاشمی و اصولگرا همه میگفتن حاج قاسم مال ماست. میبینید یعنی شون یه الگویی بود برای اینکه آقا چطور میتونی شما سیاست ورزی کنی بی آن که تولید نفرت کنی، بی آن که دو قطبی سازی کنی. ما الان به یه سر مسئولین میگیم جون مادرتون تو یه سر ایام خود شما اصلا حرف نزنید، فقط هیچ کمکی از شما نمیخوام. یه دور داداش سکوت، هواپیما برو یا چند وقت نباش، حالا هواپیما کن خودتو. سر یه جای یه جریان سیاسی بوده، ما زنگ زدن گفتن شما نظرتون چه، توصیه چیزی دارید؟ گفتم به فلانی بگید یه دو ماه حرف نزنه، این بهترین توصیه منه. اون میفهمید باید چی کار کنه. و مورد انتقاد بود از این جهت رو بگم در بین برخی از حتی رفقاش بتون بگم و میشنیدم. و جالب این که در بیانات رهبری ما دیدیم دقیقا همین وجه ایشون ستوده شد و فراجناهی بودن ایشان. جوری که الان بسیاری از نظامی ها که تو دفترش میرید یه عکس حاج قاسم دارن، دفتر ارتشیه میرید عکس حاج قاسمه، دفتر عزیزان فراجا میری عکس حاج قاسمه. خب وقتی وصیت نامه ایشونو نگاه میکنیم اینه همه یه وصیت نامش یه حرفه، آقا حواستون به این فرمانده باشه. شاید تمام حاج قاسم از این حیث بخوایم ببینیم اون عکسیه که ایشون رهبری میخوان بیان برای سان دیدن بایدون فضای سایبون که میشن فرماندهای نظامی ما ایستادن همه احترام گذاشتن، ایشون این دستشو برای احترام نظامی گذاشتین، دست دیگه‌اش رو همینجوری دلش گذاشته رو قلبش گذاشته که این برای نظامیگریم این برای دلم. خب شما از حریم اهل بیت دفاع کنی، از حریم ولایت دفاع بکنی، از ایران این سرزمین نجیب زادگان دفاع کنی، میشه خدا نخرد. آقا جون همین الان میام شما بگن که شما فرمانده نظامی، بله گوش کن، یه فرمانده نظامی همین الان میخوام جا حمله کنیم، یا زن هست بچه هست نیست کی با گناه کی بی گناه، الان موشک میخوام بزنم خمپاره بزنیم، خیلی جیگر میخواد، خیلی جرأت میخواد، این تقوای ستیز از ویژگی هایشون بود. ببین خیلی اصلا تقوای گریز دارن، با تقوا هم همش در میرن، نه اینجا بریم فلان میشه اینجا به همش کلن هیچ. گوی بند خدای بود رفت کوچلوار بده یه خیاطی بدوزه، گفت بهش داد و یه بعد در گفت آقا هفته دیگه تحویل میده، گفت بله بله پنج شما، یعنی آخه نیام بگی نمیدونم جمعه بود فلان شد به همون، نه نه آقا تحویل میگیره، گفت نیام بگی از نخ نداشتم، آقا آسته سوزن نیام بگی چرخ خیاطیم خراب، نه اینا برش کارم نبودم، گفت اصلا نمیخوام بده میخوام ببرم. بعضی میخوان کار بکنن اینجا کنم الان فلانی بهش برمیخوره، اونجوری کنم اون بهش برمیخوره، اینجا یه وقت خونه دماغ یه نفره ها، ولی اصلا ولش کن کاری نکن، کلا دیگه بخش قابل توجه از مسئولین میکنه کاری نمیکنن، راحتن دیگه، املای نانوشتم غلط. هنر اونجاست، اونجا که درگیری آتیش میگیره نفر اول باشی، وایستی مردونه بجنگی، بجنگی نگه داری، دوچار این وسواس فکری نشی. از اون طرف تو منطقه سنی نشین عراق ایشون رفته توی داعش حمله کرده تخلیه شده، اینجا مجبور شدن نماز بخونن، رفتن توی نگاه کردید یه صحیح بخاری هست، دستخط ایشون هستی که یه صحیح بخاری اونجاست، بعد برداشته نمازشون اونجا خوندن، برای او یه کاغذی نوشته میشه آب از اینکه صحیح بخاری داری معلومه تو آدم متدین و متشرعی، راضی باش ما اومدیم تو ملک شما نماز خوندیم، این شماره تلفن اگر یه وقت کاری داشتی یه شماره موبایلی برای تماس براش گذاشته، یعنی دقت تا این حد. از اون طرف نترسیدن. بدونید حالا که داریم اینجا یاد میکنیم بد نیست این واقعیت رو عرض بکنیم که سردار سلیمانی با خارجی ها میجنگید، کارش از این حیث آسون بود، خیلی سخته وقتی قصه برادرت میشه، قصه هموطنت میشه، این خیلی کار سختی، بسیار پیچیده است. جنگ خلیفه اول و دوم و سوم با اعراب نبود، با خارجی ها بود، با ایرانی ها بود، با رومی ها بود، با مصری ها بود. جنگ امیر المومنین جمل صفه نهروان با مسلمان بود. همسر پیامبر جلو امیر المومنین ایستاده بود. این کار سخت میکنه. از این حیث کاری که پلیس داره انجام میده بسیار کار سختیه، بسیار بسیار کار سختی. سردار سلیمانی اگر مکتب است کارآمد است، اگر مکتب است او یه آدم مقبوله، مردم دوستش دارن. آی آقا الهال کردن به پاسدارا فوش میدن، به نیروهای نظامی فوش میدن، حاجی حاج قاسم دوستش دارن. او مبانی و اصولش درست است. چند وقتی پیش بود جلسه بود خدمتی از مددهان معروف بودیم و ایشونش تعریف میکرد، میگفت یه جلسه ای حاج قاسم هیئت ما بودن یا حالا خونهشون هیئت تشکیل شده بود، میگفت فلان سخنران داشت سخنرانی میکرد، میگفت اومد ایشون شروع کرد یاد داشت برداشتن، بعدن اومد گفت من هماهنگ کرده بودم سخنرانو. حاج کریمی میگفت، حاج محمود آقا گفت من هماهنگ کردم. گفت من گفت آقا من میخوام منو به این سخنران بس کنی، من سوال دارم نکته دارم، با این همه دغدغه، با این همه کار، تو دل این همه نگاه کلان، کارهای کلان بزرگ، بعد یه حواست به جزئیات باشه. خدا وکیلی عجیبه. چند وقت پیش ما رفته بودیم مجموعه نیروی قدس، بعد ما خود سخنرانی دعوتمون میکنم میریم اونجا، پر آهوه. بعد اون عزیزی که حالا اونجا میزبان ما بودن گفتن این همون آهوهاست که همون قصه معروف که آقا از عراق زنگ بزنی زمستونه برای اون آهو علف گذاشتی؟ آقا بی خیال وسط جنگیم. من به دعای اونا احتیاج دارم. این آدم رو زو ابعاد میکنه. خب از یه طرف توی فرمانده نظامی یه جنرالی که میترسن ازت، بیچارهشون کردی توی منطقه، کشته ازشون گرفتی، از اون طرف یه فیلمت میاد بیرون، حاج احمد کاظمی که به شهادت رسیده کنار آقای قالیباف نشسته، اینجا سرش بشه، اینه بچه داره گریه میکن. نه اون وریا نوشته بودن، گفتن آقا ما نمیفهمیم همون آدمه، چون اینا مرام شیعه رو نفهمیدن، اینا نفهمیدن علی ابن ابی طالب مولای ما اون آقاییست که از اون پر ارزن از دهن مورچه نمیگیره، میره روبرو آتش وای میسته، نفس خودش رو میترسون از آتش جهنم، از اون طرف حیدر کرار بلا فرار زرهش پشت نداره، یه اسب همچین شلوولی داشت. حضرت گفتن آقا یه اسب ردیفی، شما خلیفه ای فرمانده نظامی، این دیگه پیر شد این اسب. فرمود نه من آدمیم از کسی فرار کنم، نه آدمی هستم یکی فرار کنه دنبالش کنم، همین بسمونه. علی که در جنگی وارد نشد الا این که پیروز برگشت، کاشف الکرب و چه رسول الله بود. اون امیر المومنی که حضرت زهرا سلام الله علیه اونجا که میخواد این آقایون رو مورد خطاب قرار بده، میفهمد یادتونه تو خندق، جنگ خندق، حلم مبارز میتلبید، اون عمرو بن عبدود، این معلم ها هستن میان سر کلاس یه نگاهی میکنن، دفتر نمره رو وا میکنن، همه دنبال خودکار میگردن زیر میرن، چش تو چش نشیم الله میگه بیا جلو. اون که عمرو بن حلم مبارز میطلبید، حضرت میفهمد یه جوری کلاتونو بین دوتا زانوتون قرار داده بودید، خودتونو آره زده بودید یه کانال دیگه، تکون نمیخوردید، یعنی با مانی جوری که پرنده رو کلتون میتونست لونه درست کنه، تخم بذاره و تخمه جوجه شه، اینجور تیکه بشو میندازه. اون امیر المومن اونجا میفهمه آقا منم همون علی پرارزن از دهن مرچمی. یه جای پیرمردی اومد خدمت امیر المومن، رسید شروع کرد داد بیداد کردن، داشت منبر داشت، فکرم از من سخن میگرم، شروع کرد داد بیداد کردن، آی فلان چی شده، در حق من ظلم شده. حضرت پلای میبرم آدم پایین رو برش نشستن، بیرون نشست مثلا امیرم رو نشست، شروع که گریه کردن پیرمرد. چی شده؟ امیرالمومنین شروع کرد باش گریه کرد. همه تعجب. گفت چقدر به ظلم شده. هنوز من به ظلم شده. شروع که همینطور نقل کردن پیرمرد ول کرد. آقا فهمید من از بچگی مظلوم بودم. یه داداشم عقیل چشاش درد میکرد، میخواستن دارو بریزن تو چشاش، قبول نمیکرد. اول تو چشای من میریختن تا او ببینه خطری نداره، بعد تو چشام عقیل همون چشاش هم کور شد آخر. مکتب شهید سلیمانی یه چیزی فرایه، نمیدونم مکتب امیرالمومنین چیزی بیرونه، یه ورژنه نمیدونم دیگه، نی همونه. شهدای ما اهل بیت رو برای ما قابل فهم کردن، در دسترس قرار دادن. عادی شدنیه. طرف از همکارانشون نقل میکنه، میگه آ تو وسط جنگ و درگیری یه سگی بود کلش گیر کرده بود توی پلاستیکی، آ اصرار که ما باید اینو نجات بدیم. و فلانی شاید همین رو دنیا ما رو نجات بده سر صراط. در عین این نگاه راه با بعضی از ما مثلا دوتا کار مهم دیگه انجام میدیم، آقا جزئیات ول کن، آقا وقت ما رو این چیزا نگیرید فلان، نه حواسش هست. وقتی شما با ایشون صحبت میکردی یک جوری باید حرف میزد که احساس نمیکردی مثلا با یه جنرال برجسته یه نظامی داری صحبت میکنی، باید شوخی میکرد، صبورانه حرفتو میشنید. لازمم بود آدم کوتاه آمدن نبود. آیان شما فکر کنید مثلا یه شخصیت گوگوری مگوری براتون نسازن ها، بگم چون متاسفانه ما ایرانی ها اینجوریم. نه به وقتش جوری داد میزد که قالب تویی میکردی. مثال هایی داره که هیچ کدوم نمیشه گفت. آقای فکر مروری کردم هیچ کدوم نمیشه گفت. به وقتش آره اینطور. اصلا آدم جامعه همینه دیگه. حضرت عباس علیه السلام بلا تشبیه، حضرت عباس علیه السلام از اون طرف اون آدمه خوشقد و بالای خوشگل مهربون آباوری که این دختر بچه امید بهش دارن، از اون طرف وقتی به میدان میزنه همه در میرن. مگه بر مولای من شما ابا عبدالله دشمن نگفته؟ میگه من همچین پارادوکسی ندیده بودم. دشمن میگه، میگم چیز متناقض ندیده بودم. من مرد عرب ندیده بودم، مرد جنگی عرب که هر دفعه میخواست به میدان میدیدیم بچه مچه و دختر بچه ها میریزن این عباشو میگیرن میکشن بابا بابا گریه. بچه داری بخوای بیای بیرون؟ ندارید. جوونید خیلیاتون متحلا میفهمید چی میخوای بیای گریه گریه. منم میخواستم نمیدونی چی کار کنی وسط جنگ. یه وای میسته اینا رو آروم میکرد میبوسید فلان، اینا راهی خیمگاه میکرد، بعد چی میشیست به اسب یک جوری به ما حمله میکرد. همون آدم بلا تشبیه او گفته، من مثال عربا از این مثال زیاد میزنن، مثال گرگی که به گله گوسفند میزنه و گله رو دو نیم میکنه، در عین تشنگی که آسمان رو دود میدید، بیرمقی و تشنگی، این اون ویژگیه. اشداء علی الکفار رحما بینهم. می رئیس وقت CIA برایشون نامه ننوشت، بازم نکرد نامه رو. یاد گرفته با مکتبی بزرگ شده که عباس ابن علی علیه السلام اما نامه نمیگیره. حضرت عباس عشق میریزه، یا خدایا تو این همه آدم این چرا جرأت کرد برای من اما نامه بفرست. مرور میکنه خودش عباس ابن علی، چه نقطه فرصتی دشمن در من دیده که همچین جرأتی به خودش داده که برای من امان نامه بفرست. این مکتب آزغاسه، مکتب فرای، مکتب آشورا نیست، همونه، مدل امروزیشه، قابل فهمه برای من شما. ویژگی شهدا همینه. من بارها عرض کردم که آقا یه رفیق شهیدی داشته باشید، ملموس میکنه برای شما، میگه آقا اینا واقعی بود. آره واقعی بوده. جنگ های آج قاسم در اون درگیر بود. برای ما هیئتیا خیلی از روزه ها رو واقعی کرد. داعش که دیدیم گفتیم هاشم رو واقعی بوده، به خدا قسم واقعی بوده. آره اینا سر میبرن، اینا بچه هاشون انتازه به اون ورژن اصلی چی بوده. به اسارت رفتن و اینها رو هم دیده دیالا نباید بازش بکنیم، شب شبش وقتش نیست. من هم خیلی دوست ندارم وارد این بخش از تاریخ بشه. کسای دیگه بیان بگن. دیدیم نه واقعیه. آقا یه تنه به میدان زدن و خط جمع کردن هم دیدیم. تا همین سوریه چند بار یالا فرصت شد مثلا بنده تونستم برم. عجیب بود اون جایی که سنگر دست بچه شیعه ها بود، اون داعشی ها حساب می بردن. بینم ها بیسیم، بیسیم ایرانی هست، میگفتن اینا این سادگی ها نمیشه، بیسیم بچه های فاطمین افغانستانی ها نمیشه، بچه های لبنانه نمیشه، بچه های عراقه نمیشه، زینبین و پاکستانه نمیشه، را همه را حاج قاسم شبکه که حاج قاسم برای جبهه مقاومت یک ارتش جهانی درست کرد، از اقیانوس هند بگیرید تا مدیترانه. علل ارز هیچ، ببینید زرس قاتم که ماست، بسم الله قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، مردید بیارید، دلیل بیارید. هیچ کسی، هیچ قدرتی در دنیا، در منطقه خود ما، در منطقه غرب آسیا به اندازه جبهه مقاومت نیروی آماده رزم، آموزش دیده، کاربلد، کارآزموده، قبلا تست داده، علل ارز ندارد. کی داره؟ کی داره؟ کی اینا رو شبکه کرد؟ اینا خدمات این سردار بزرگ. بعد شما قبر مطهرش رو میبینید تلویزیون پخش زنده رو نشون میدیم، عجب این همه آدم میرن میان. این نتیجه عشق بازی و مأنوس شدن با اهل بیت. میدونی آب حیات چیه؟ اون که همه دنبالشن، اون این که تو به شجره طیبه اهل بیت وصل جاودانه میشی، حیات بخش میشی. همین چند وقت پیش بود یک خانومی که خیلی سر و وضع خوبی هم نداشت، یه جلسه بود، من ازشون پرسیدم جام خیلی اصلا عجیب غریب انقلابی و گفتم شما تغییر کردید؟ گفت آره من چند سالی. گفتم چطور تغییر کردی؟ گفت من با همین سه تا جمله تغییر کردم، والله بالله تلا از باز. و همین سه تا، این میشه که یه جمله از دهنت میاد بیرون، یه جوانی که کلی وزارتخونه و نهاد فرهنگی و غیر فرهنگی و نمیدونم چی فرهنگی و نمیدونم چی اینا نتونستن نجاتش بدن، با یه جمله تو تغییر کن. در این کلام نور خدا قرار میده، برکت قرار میده. خیلی ها رو ایشون تغییر داد، خیلی ها رو، علل خصوص از ایرانیان خارج از کشور. تأکید میکنم علل خصوص در میان ایرانیان خارج از کشور، چون با ده ها موردش خودم به شخصه مواجهه داشتم. طرف مرد تو اربعین میومد میگه ما کجا، من سوئد زندگی میکنم، اینجا چیکار میکنی؟ اومدیم آقا ما اینجوری نبودیم. آقا چی شد؟ حاج قاسم. از هلند اومدم. آقا چه خبر؟ چی شده؟ حاج قاسم. این شهید بزرگوار و اثرگذاریش باید ما ساعت‌ها میشه حرف زد در مورد این بزرگ. الگویست برای همه ما، یک الگوی دستیافتنی، تأکید دارم، دو مکتب واقع بینانه. یه چه تخیلی دور از دست راست؟ نه. یه چیز انتزاعی که اصلا دست ما بهش برسه؟ نه. علل ارض، در دست. سیر حاج قاسم ببینید، برید بخونید، برید حرفاشو گوش کنید، ببینید چقدر او به با شهدا خیلی اشبازی میکرد. عجیب غریب تأکید داشت قبرم میخوام مثل رفقای شهیدم باشه، منو پیش اون رفیق شهیدم دفنم کنید. میبینید ها چرا ما رفیق شهید نداریم؟ خب همینه، کپی بزن دیگه. درگیر شهدا و خانواده شهدا بودیشون. میشد یه جایی بری به خانواده شوهرها به پدر مادرش سر نزنه؟ به فرزندان شهدا براشون پدری میکرد. این خوی اهل بیتیست. نکته آخرم به منم بفهمیدم حاج آقا آمدن تشوردن ببخش خوب زودتر میفرمودید. نکته آخرم این که به شما این رو من اینجا عرض میکنم، اولا دنیا روزهای خوبی در پیش نداره، خودتون آماده کنید برای اتفاقات عجیب غریب دنیا نه ایران، که آنچه در ایران اتفاق افتاد یک شوخی و فانتزی بیش نیست در مقابل آنچه که دنیا به چشم خواهد دید. مرگهای زیادی در پیش است در دنیا و شما خواهید دید، شما به چشم خودتون، که جزیره ثبات همین ایران خواهد بود. به چشم خواهید دید. نمیگم مشکلات نخواهیم داشت، داشتیم داریم خواهیم داشت، در مقایسه با آنچه در دنیا خواهید دید جا جزیره ثبات به برکت نور اهل بیت، کلام اهل بیت، اشک برای اهل بیت و خون شهدا، خون شهدا، شهید زنده است. چون این شلوغی‌ها که تو کشورم اتفاق افتاد قرار بود 3 سال پیش باشه، شهادت حاج قاسم همه چی عقب انداخت، انسجام ملی به وجود آورد، همه چیشون افتاد عقب. قرار بود دقیقا همزمان با عراق باشه، عراق که شلوغ کردن همونطور، ایران هم همزمان همین اتفاقات بیفته که شهادت حاج قاسم همه چیشون عقب انداخت. و این عقب انداختنه شما میگه خب چی میشه؟ اون موقع که شروع میشد اوکراین و روسیه درگیری نظامی با هم نداشتن، قصه انرژی این نبود، قصه گاز این نبود. الان اونا نگرانن یه ترقه هولوش ایران نتره، که اونا نگرانن. فکر کردی چی میشه شی جینگ پینگو برمیدارن میارن به عربستان میگن برو دعوتش کن؟ آمریکایی‌ها 17% نفت چین از عربستان، 2% از ایران. میگن تو بهش نفت بفروش به چین که فردا خواستیم بتونیم دکمه رو بزنیم خاموش کنیم، تو حرف ما گوش میدی؟ ایران نه. دو، شی جینگ پینگ رهبر چین وقتی رئیس جمهور چین وقتی وارد عربستان شد گفت 50% پول نفتمون رو یوان بدیم، که این دلار رو تضعیف میکنه. عربستان گفتن نه خیر بابا، آمریکا فرمودن فقط 5%. هیچ. دو، گفتن سرمایه گذاری کنیم اینجا، گفتن جیزان فقط اجازه سرمایه گذاری داد آمریکا. جیزان کجاست؟ همونجوری که صبح تا شب یمنی ها میزنن. یعنی اینا رو دارن میارن تو عربستان که فردا حمله جبهه مقاومت به یمن، به عربستان حمله به منافع چی باشه؟ چین باشه، که بتونه بین ایران ایران چین چون اختلافه رو ریشه دار کنه، یعنی ایران درگیر با شرق هم بشه. من دیدم حرفای خاله زنک بازی و تحلیلای عبدالخیاری دیدم تو کانالای اینستاگرامی و تلگرامی و این چیزا پخش میشد، آی دیدید اومدن چینی ها نمیدونم. بله چینی ها غلط اضافه کردن، شکر اضافه خوردن، هیچ کسی اجازه نداره به کشور ما چپ نگاه کنه، میخوان چینگ چانگ چونگا باشن، میخوان نمیدونم جو و جک و نمیدونم این جک و جونورا باشن. خب اینا نیست، این کشور گذشت اون دوره‌ای که از این ور حمله میکرد، اسکندر از اون ور میزد بیرون، چنگیز از اون ور میاد از این ور میزد، تمام شد. 44 سال یه وجب خاک ندادیم تازه گرفتیم، تمام. شما الان تو مدیترانه ایم، هیچ کشوری هم ندونیم به اندازه ما تو این ایام انقدر اذیتش کرده باشن، انقدر تحریمش کرده باشن. یه خورده این تحریم ها رو سر روسیه در اومدن باباش در اومده، اینو بدونید. و شما به چشم خودتان ابرقدرتی ایران رو در منطقه و در دنیا خواهید دید. امشب به خاطرتون باش، انشاءالله به اذن خدا، نظر لطف اهل بیت و کرم شهدا. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم عرایزم قابل استفاده بوده باشه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان سلامتی خودتون، خانوادهتون، نیروهای امنیتی و نظامی صلواتی نبفرمایید.